غار علی صدر آب داره، هوا هم داره، فضا هم داره، اما ماهی نداره. چرا؟ چون نور نداره. تو اونجا روشنایی نیست و جایی که روشنایی و نور نباشه ماهی نمیتونه زندگی کنه، اصلا نمیتونه زنده بمونه. بدون خدا هم همینطوره. این وجود ما مثل یه قاره، دلهای ما هم مثل ماهیست که اگه خدا در این وجود و زندگی ما باشه این دلها زنده میمونه، یعنی دل زنده و شاد خواهد بود، وگرنه این دل نمیتونه زنده بمونه. منظورم از زنده بودن همون زندگی کردن ها، وگرنه بدون خدا زنده میشه بود. خیلی هم الان بدون خدا و بدون ایمان و بدون اینکه اصلا خدا رو بشناسن زنده هستند، ولی زندگی نمی کنند. در حقیقت زنده ماندنی در واقع هستن، نه زندگان، زنده مانی می کنند. اینجوری شاید بهتر بگم، شاید اینجوری راحت تره، بهتره. زنده مانی می کنند نه زندگانی. کرم تو لجند و تو لجنزار زنده است، نفس میکشه، غذا میخوره، حرکت میکنه، اما زندگی نمیکنه، چون تو لجنزار که زندگی معنا نداره. بدون خدا هم همینطوره، میشه زنده بود ولی نمیشه زندگی کرد. بی تو میشه زنده بود، زندگی نمیشه کرد. خدایا بدون قرآن هم نمیشه زندگی کرد، چون قرآن هم نوره. و انزلنا الیکم نورا مبینا، و انزلنا الیکم نورا مبینا. ما نور فرستادیم، یعنی بدون اون نمیتونید زندگی کنید. هر کس بخواد بدون قرآن زندگی کنه امکان نداره، زندگی نمیتونه بکنه. عرض کردم زندمانی میکنه، زندگانی نمیکنه. چقدر آدمهایی که نور خدا در دلشون هست، چقدر آدمهایی که با قرآن معنوس هستند، چقدر آدمایی که با ایمان هستند ماها میشناسیم و میبینیم که چقدر راحت هستند، چقدر آرامش دارند، چقدر نور دارند، نور صورت، نور سیرت دارند، چقدر جذبه نگاه دارند، چقدر جذبه کلام دارند، چقدر وقتی میشینیم کنارشون آرامش میگیریم. چرا؟ چون نور خدا دارن، نور الهی تو وجودشون هست. چقدر تأثیر حضور دارند، یعنی یه جایی نشستی وقتی میاد کنارت میشینه اصلا انگار دلت سکینه میگیره، انگار دلت آرامش میگیره. انقدر خوب صحبت میکنند حالمون عوض میشه. خیلی از بزرگترامون، خیلی از پدر بزرگا و مادر بزرگا و پیر مرد، پیر زنای فامیلمون، اصلا ما میریم محضرشون که اصلا همین آرامشه رو بگیریم برای زندگیمون. چرا؟ چون دلشون دل نورانیست، نور الهی در دلشون هستش. ایشان ما هم سعیمون بر این باشه که تو زندگانیمون نور حضرت پروردگار رو در سینمون داشته باشیم و به نور حضرت پروردگار و به نور قرآن و اهل بیت انشاءالله زندگانی داشته باشیم پر از خیر و پر از برکت انشاءالله. خب برم سراغ پیامک های شما. چشم، حتما. علی آقای بیاتلو، علی آقای بیاتلو گفته عرض سلام و ارادت به تک تک شما عزیزان، دلم در باغ فیض دوست داشتنی همه عوامل، شمایی که آرامش محضید. مخلص عمو جواد تشکری عزیزم هستم. شهادت حضرت امام علی نقی رو هم تسلیت میگم. قربون شکلت برم علی آقای بیاتلو عزیز، محبت شما از خانم جیران. گفتن سلام بر صاحب الزمان، سلام بر شهدا، سلام بر مهربانان باغ فیض پر فیض. تسلیت عرض میکنم شهادت حضرت امام هادی رو. و خانم اکبری از تهران همینطور گفتند که این روزی که پشت سر گذاشتیم رو تسلیت عرض میکنیم. و اعضای دل دیگری که پشت سر هم دیگه پیاماشون داره برای ما میرسه. خانم همت دوست از ملارد گفتند که سلام، ماه رجب مبارک باشه. ساده بگم دوستتون دارم و آرزوی سلامتی دارم براتون. ای دوستان باغ فیض، حواسمون باشه به کوتاهی زندگی، بیایم مهربون باشیم و آرامش به یکدیگر هدیه بدیم. مهربانی مهمترین پاکی هر قلبی است.
سبحان الإله الجليل، سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان الأعز الأكرم، سبحان من لبس العزة وهو له
خاطره همه شهدای این مرز و بوم رو گرامی می‌داریم. دو سه روزی که پشت سر گذاشتیم، خب خیلی از شما مردم رفتید و زائر گلزار شهدای کرمان شدید و زائر سردار سلیمانی بودید. یاد و خاطره سردار سلیمانی عزیز بخیر، و بهترین درودها و بهترین سلامها و بهترین صلوات رو تقدیم میکنیم به روح پرفتوه همه سرداران سپاه اسلام. شهید ستاری که همین امروز سالگرد شهادت شهید ستاری هستش، و سردار سلیمانی، صیاد شیرازی، همه بزرگان، شهید همت، شهید باکری، شهید بروجردی، شهید چمران، تک تک شهدا رو یاد کنیم. شهید همدانی، شهید سید رضی که همین چند وقت پیش، بگم یک دو هفته پیش سالگرد شهادتشون بودش، و همه شهدای گلگون کفن این مرز و بوم. تک تک شهدا رو عرض میکنم، شهدای کربلای حسینی تا کربلای خمینی، شهدای انقلاب، شهدای حسال دفاع مقدس، شهدای هسته‌ای، شهدای منا، شهدای امر معروف، شهدای مدافع وطن، شهدای مدافع امنیت، همه شهدا، شهدای مدافع سلامت، شهدای مدافع حرم، همه شهدا، شهدای خدمت، همه شهدا رو یاد کنیم به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ان شاء الله اونها هم به قول حضرت امام فرمودند که در قهقهه مستانه شان ان دربهم یرزقونند، اونها هم ما رو یاد کنند ان شاء الله در محضر حضرت پروردگار و سر سفره پر از عشق و پر از شور و پر از نور حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام. یه نگاهی کنم، احمد رضای میر پیام فرستاده، نمیشه جواد خان تشکری درود، ممر رضامون درود، آقا مشتبه خان احمدی، حیب الله فخاریان عزیز و کمی دورتر سباقیان عزیزم و بانو خیاتون کاربلد درود، رجبتون نیک، احمد رضای میر. قربون شکرت برم احمد رضای عزیز و بزرگوار، همه بچه هم دست کن میدن، محبت شما هستش. خانم دلفانی گفتن سلام خدمت آقای تشکری گرامی، شام شهادت امام هادی بر شما و تمامی شنونده ها تسلیت باد، جاتون خالی، دیشب در هیئت جامعه خوندیم، خیلی حال خوبی داشت. بله، زیارت جامعه حال و هوای بسیار خوبی داره، امیدآفرین هستش. آنجایی که وقتی ما اهل بیت رو خطاب قرار میدیم و اشاره میکنیم که اهل بیت خاندان کرم هستن، سجیت و کمل کرم و عادت و کمل احسان، عادتشون کرمه، سجیتشون کرم هستش، عادتشون احسان هستش و حال و هوای دلمون اصلا تغییر میکنه در زیارت جامعه کبیره. هر کسی تونستش، بزرگترهای ما گفتند، نه حرف من نیست، بزرگترهامون گفتند که هر کسی که تونست سعی کنه که حداقل جامعه رو سعی کنه که تو سال یک بار بخونه دیگه. امیدوارم که این توفیق بشه. حالا اگر که تمام جامعه رو هم نخوندیم، زیارت جامعه کبیره رو نخوندیم، خلاصه خورد خورد این زیارت پر از فیض رو انشاءالله نگاهی کنیم و بخوانیم و در معنا و مفهوم این زیارت زیبا هم یک نگاهی داشته باشیم انشاءالله. آقا جعفر عزیز از نسیم شهر گفتند السلام علیک یا امام هادی، اما حکمت 237 از نهج البلاغه آقا جانمون امیرالمومنین علی علیه السلام رو فرستادند که فرمودند آقا جانمون حضرت مولا گروهی خدا را عبادت می کنند از طمع به بهشت، پس آن عبادت بازرگانان است. گروهی خدا را عبادت می کنند از ترس عذاب، پس آن عبادت بردگان است. گروهی خدا را عبادت می کنند سپاسگزارانه، پس آن عبادت آزادگان است. امیدوارم عبادات ما عبادت آزادگان باشه انشاءالله. اصل هانی و علی سفلا هم حضورشون رو اعلام کردند و خواهر بزرگوارم خانم شیراوند، فیروز خانم شیراوند از رومشکان گفتن سلام رفقای باغ فیض، آقای تشکری عزیز، شهد شیرین ارادت به ساحت مقدس خاندان نبوت گوارایتان باد. فیروز شیراوند از رومشکان این پیام رو فرستاده. خدمتتون عرض کنم چون فرصتمون امشب یه مقدار محدودتر هستش، نمیرسیم که والا جلو در آلاچیق قصه آمدیم، خواستیم اینجا بنشینیم و قصه ها رو بخونیم که دیدیم که فرصت نداریم. ببخشید تو رو خدا، من نگاه کنم اینجا رو هم ببینم. نمیشه با سلام، کاش زیارت کربلا، نجف، سامرا، کاظمین به نرفتگان نصیب بشه ایشالله. آقای شامل ساسانیان همراه با دخترشون زهرا خانوم از استان گیلان شهرستان بندر آستارا این پیام رو فرستادن. ایشالا هم شما ساسانیان هم زهرا خانوم، انشالله که هرچه سریتر زائر باشید و دعاگوی همه ما باشید در عتبات، و انشالله این فرصت برای هممون پیش بیاد، برای همه کسانی که عاشق هستن. حسن آقای عزیزی از سبا شهر شهریار هم پیام فرستادن، محبتشون هستش و خدمتون عرض کنم که علی آقای بیاتلو عزیز و بزرگوار و دیگر عزیزان پشت سر هم دیگه پیامشون داره برای ما ارسال میشه و میرسه، اما فرصتمون فرصت بسیار محدودی است و باید با شما عزیزان خداحافظی کنیم. این روزها، این شبها، روزها و شبهایی است که آسمان معنویت در تقویم سالمون ستاره باران شده در ماه رجب، و تو این لحظات ماه رجب همه همدیگه رو دعا کنیم، بهترین خیر رو برای همدیگه آرزو کنیم، عافیت دین و دنیا و آخرت رو برای همدیگه آرزو کنیم، سلامتی رو برای همدیگه آرزو کنیم، عاقبت به خیری رو برای همدیگه آرزو کنیم و در رأس همه حاجاتمون، همه دعاهامون، همه خواستهامون دعا برای تعجیل در امر فرج مهدی فاطمه باشه که اللهم عجل لولی کل فرج. شما رو به خدا می سپارم، فردا انشالله رأس ساعت 9 شب، رأس ساعت 21 توفیق این رو داشته باشم که جلوی در باغ فیض بیستم، منتظر تک تک شما عزیزای دلم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین. خداحافظ.
سلام علی
ساحل، چشم من از شوق به دریا زده است، چشم بسته به سرش موج تماشا زده است، جمعه را سرمه کشیدی مگر برگردی با همان 300 دلتنگ نفر.
زندگی نیست، ممات است، تو را کم دارد،
دیدنت ارزش آوار شدن هم.
دلایل غیبت امام زمان عجل الله حجت الاسلام عابدینی.
مرحوم علامه که در ذیل آیه 201 سوره بقره، اگر دوستان حتما رجوع بکنن، خیلی نفیس اینجا توی یکی از فصلها اشاره میشه بهش، اونجا میفرماید که بحث بعضی از آیات که آمده، گاهی روایاتی آمده ذیلش که این آیه مربوط به مثلا ظهوره، بعضی روایات ذیل همین آیه آمده گفته این آیه مربوط به رجعته، بعضی روایات دیگه فرموده این آیه مربوط به قیامته. بعد مفسرین در ذیل این آیه روایاتو که میبینن، گاهی احساس میکنن تعارض بین این روایاته، گاهی در حقیقت اومدن بعضیشو کنار گذاشتن، بعضیشو قبول کردن، بعضی وقتا هم سکوت کردن چون دیدن این قابل جمع نیست. مرحوم علامه میفرماید که این روایات نه متعارضن، بلکه اینا با همدیگه متعاضدن، کمک کار همدیگه هستن، به این عنوان که حقیقت ظهور و حقیقت رجعت و حقیقت قیامت یه حقیقت واحده ایست که این حقیقت واحده سه مرتبه از ظهور دارد، که این سه مرتبه از ظهور میشه ظهور و رجعت و قیامت. ظهور تام میشه قیامت، و ظهور متوسط میشه رجعه، و ظهور ابتدایی میشه دوران ظهور، که اینها در این سه میخواد توحید آشکار شود، یعنی همون اسم الباطن، روابط ظاهری که حاجب و مانع از رؤیت توحید بود میخواد آشکار شود، نه توحید ایجاد شه. توحید که همیشه هست، خدا همیشه همه کار است، اما در دوران ظهور میخواد آشکار شود، همه ببینن، مشهود باشد که خدا فقط کار است. امروز هم خدا فقط کار است، اما ما در غیبتیم، اون روز امکان ندارد کسی در غیبت از این باشد، چه مؤمن باشد چه غیر مؤمن. لذا این که در روایات دارد حضرت بست توحید میخواد بکنه، عقول سرعت رشد در نظام کمالشون پیدا میکنن، چون این مرتبه آشکار میشود و این سرعت ها در حقیقت اوج میگیره. ولی خب اگر میخواد یه همچین مسئله محقق بشه، چجور ببینید در روایات میگه و رعب العذاب و تقطعت بهم الاسباب، وقتی که عذاب رو میبینن تقطع اسباب رو میفهمن، یعنی تا اون مرتبه که عذاب نیامده برای اونها تقطع اسباب رو نمییابن، اسباب رو کار میبینن. اگر میخواد اسباب کار بودنش برچیده بشه، خیلی سنگین و سهمگینه که انسان از اسباب عبور کنه، بفهمه که اسباب کاره نیستن. خیلی سهمگین باید تو وجود انسان ابتلاعات و کوبیدن ها محقق بشه تا انسان از این عبور کنه. اینجوری نیستش که من بشینم در حقیقت راحت آسوده بعد بگم در حقیقت ظهورش را محقق نمیشه. در روایت دارد که کسی که منتظره کلمتشهت فی دمه، این کلمتشهت فی دمه یه بیان از اونه که تو خونش قوطه وره، یعنی اینقدر سنگینه این چیزی که میخواد محقق بشه. اینجوری نیستش که راحت محقق بشه، میخواد ادراک انسان تو تمام روابطی که تا به حال داشته و برای خودش قطعی گرفته بوده به هم بریزه این ادراک. گاهی ببینید یه کسی از نزدیکان انسان مثلا از دنیا میره، انسان چند روزی خود حالش خوشه، یه خود ادراکاتش یه تغییر شوکی بهش وارد شده، یا خودش یه مریضی سختی میگیره، یه انقطاع اجمالی براش حاصل میشه، یه شوکی بهش وارد، اونم نه تو همه ی وجودش، تو مرتبه ای از ارتباطاتش یه شوک ایجاد میشه، یه ارتباط جدید میخواد بگیره، هرچند چند روزه بعد عبور میکنه. این میخواد تمام روابطی که تا به حال چیده تمام اینها به هم بریزه، میخواد یه حقیقت دیگری که فقط کار بودن خداست محقق بشه. اینو کار بودن خدا حرفی ساده است، اما رؤیتش مثل همون اسم اعظمی است که اون میخواد تو آب بندازن غرقش بکنن. یعنی تمام روابطش باید چی بشه؟ به هم بریزه، تمام اون چیزو منقطع بشه. مثل مردن و زنده شدن جدی است، نه حرف مردن و زنده شدنه، چون انسان بر اساس روابطی که برقرار کرده، این روابط شکل دادن وجودش رو، میخوان خودش رو از خودش بکنن. چطور وقتی که میگیم موقع قبض روح سخته، اصلا علتی که قبض روح سخته مال همین است که میخوان انسان رو از روابط غلطی که ایجاد شده، از سببیت ها و رابطه های غلطی که ایجاد شده، میخوان اینو از این جدا کنن، کاری دیگه نیست. یعنی اگر کسی تو این رابطه رابط های صحیح تو دنیا ایجاد کرده باشه، تو نگاه و ادراکات و ارتباطاتش صحیح رابطه برقرار کرده باشه، که در حقیقت شم ریاهینه برای او مرگ، کشم ریاهین تعبیر روایات، یعنی بو کردن گل، یعنی اصلا این مطلوبشه، آم و فست و رب الکعبس، رستگار رها شدن از زندانه. لولا کتب الله، در حقیقت علی اگر آجال بر اونها قرار نده، لم تستقر ارواحهم فی عیس، یعنی اینا اون دارن میرن به محضر اون رابطه که آشکارتر بشه براشون. اما ما که اینجوری نیستیم، ما تمام نسبت هامون بر اساس نظام ظاهر چیده شده، و وقتی که میخواد اینا هر یکیش متزلزل بشه، یه شوک باید به من وارد بشه، یک در حقیقت باید فشار بر من ایجاد بشه، یک بأس و بغض باید ایجاد بشه، سختی و فشار و در حقیقت سنگینی، سهمگینی. این سهمگین، لفظ سهمگین انسان ازش ترسناکتره تا سنگین، یعنی خود سهمگین ترسناکتر از سنگین. رضا من اصرار دارم سهمگینه، خیلی انسان رو تحت فشار میخواد. خب میخواد این حقیقت محقق بشه. اگر ما به دنبال در حقیقت ظهور و رابطه ایم، این باید این سهمگینی رو در خودمون اختیارن ایجاد کنیم و بخوایم و دنبالش باشیم، آمادگیش رو پیدا بکنیم که درست از این به اصطلاح عبور بکنیم.
خداوند به وسیله تو حکومت یکی از صالحان را در گوشه ی از زمین به نمایش گذاشت تا زیبایی حکومت الهی را به آیندگان نشان دهد.
ولی هنوز بسیاری از مردم دنیا در گمراهی و ضلالت و فقر به سر می‌برند.
صالح موعود که آمد، همه دنیا را، چون مردم مصر، هم از گمراهی و فقر نجات خواهد داد و هم از سلطه ستمگران و زورمندان.
او کیست؟ کی خواهد آمد؟
آنگاه که پیامبر خاتم آمد، منجی موعود نیز خواهد آمد. جهان یک حکومت و منجی موعود حاکم آن خواهد بود و او عدالت را در سراسر جهان گسترش خواهد
داد. برنامه ای در باب مهدویت و ظهور منجی عالم بشریت از رادیو تهران. شنبه تا چهارشنبه 21:45 تا 22 از رادیو تهران. مهدیه.
حقیقتی که در رابطه با ظهوره میخواد اون توحید در زندگی آشکار شد. در دوران غیبت به ما گفتن این آمادگی باید محقق بشه. اگر بخواد بعضی از روابط ما تصحیح بشه، مردن و زنده شدنه. بعضی از روابط ما درست بشه، خب آمادگی برای اینو داریم که متشهد فی دمه، مثل اون شخصی که تو اون آب انداختن تا اسم اعظم رو، توحید رو، حقیقتش رو بفهمه، اون آمادگی برای ما هست. یا اگر اولین مشکلات پیش بیاد تو این رابطه، میگیم میخواییم اما اینا بدون اینا، همینجوری که جای گرم و نرم نشستیم و راحتیم و همه شکم هامون سیره و هیچ مشکلی نداریم، و این خب این که نمیشه که. این رابطه حتما وقتی میخواد محقق بشه باید روابط به هم بریزه. باید بله میشه یه کسی هم نشسته در گوشه به توحید رسیده حتما در حقیقت، اما او تزلزل ها و فشار ها رو درونش محقق شده و رسیده به اینجا، ما ندیدیم، ما احساس نکردیم. چون تزلزل ها حتما این نیستش که زخم و زیلی بیرونی آدم بشه، که زخم و زیلی شدنش تو درونه، بیچاره شدنش در درونه، فشار ها و تغییرات. لذا تغییر ادراک میخواد محقق بشه. تغییر ادراک سخت‌تر از تغییر روابط بیرونیه. این روابط بیرونی تغییر توش ایجاد بشه اینقدر سنگین نیست. انسان گاهی میبینید که یه مشکلی، مصیبتی تو زندگیش پیش میاد، چقدر رقت به هم میریزه. اونجا میخواد تمام روابطی که برقرار کرده به هم ریخته بشه، تمام اون چیزهایی که یقین کرده بهش، میخواد چی بشه؟ متزلزل بشه. خیلی سنگینه برای اون. موت هم به همین نسبت سنگینه. و اینکه این همه خدای تعالی همه عالم خلقت رو از ابتدای عالم، خلق کردش تا آدم و تا انسانهای بعدی، انبیای گرامی، تمام اینها مقدمه بوده، تا برسه به اینجا که این در حقیقت حجت ظهور بکند در آخرین مرتبه کمالی، که این میشه علت غایی خلقت عالم. که اگر نبود این عالم، خلقتش در حقیقت معنا نمیداد. این میخواد محقق بشه که بعدش قیامت بعد از این محقق بشه. یعنی دروازه ورود به قیامت و حیات حقیقی انسانی دوران ظهوره. دوران ظهور آخر الزمان به معنای پایان عمر انسان نیست، بلکه دوران ظهور آغاز عمر انسانیه، حیات انسانیه، آخر الزمان است، چون انسان از زمان خارج میشه. نه اینکه در حقیقت آخر الزمان است، یعنی آخر عمر بشر. عرض کردم آخر عبور از چی هستش؟ آخر عبور از اسم، از ظاهر به باطن است، به عنوانی که این داره اول حیات انسانی است، اول حیات انسانی است. که اگر میفرماید که و مل حیات الدنیا فی الا و ما متاع الحیات الدنیا فی الاخره الا قلی، زندگی آخرتی انسان در دنیا آغاز می شود. اگر تو دوران سابق انبیا و اوحدی این حیات رو در عالم دنیا داشتن، با اون ابتلاعات سنگینی که برای انبیا پیش می اومد تا به کمال برسن، که بعضیشو در قرآن ذکر کرده که تا اون کمال رو به اونا بدن. انبیا رو ببینید چقدر مشکلات و مصیبت ها داشتن، چون میخواستن به این برسن. انبیا این گونه نیستش که فقط این مشکلات به خاطر اینو، دقت بکنید، فقط به خاطر این نبوده که هدایتگری ایجاد بشه. این جزء در حقیقت اهداف عرضی انبیا میشه. بلکه خود انبیا توی رابطه به کمال میرسیدن توی این مشکلات و از ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهنه. ابراهیم که به کمال میرسید قوم و امتش هم به تبع اون دعوت میشدن به اون مرتبه کمالی.